خب امشب در میدان آزادی مصطفی محمودی عزیز کارشناس من رو همراهی میکنن. آقا مصطفی سلام، خیلی خوش آمدی به میدان آزادی.
با نام یاد خدا احسان همتی نازنین، من هم سلام به شما میگم و همچنین عرض ادب میکنم محضر یکایی که مخاطبان و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، به ویژه همراهان برنامه میدان آزادی. خوشحالم که بعد از هفته ها مجددن این شانس رو پیدا کردم که خدمت شما و شنونده ها باشم.
بله خیلی لطف کردی مصطفی جان، من بر میگردم و باهات صحبت میکنم. سرآغاز خب در این بخش میخواییم بپردازیم به مسابقه عکاسی روایت گل و دل. دبیر اجرایی مسابقه عکاسی روایت گل و دل از تمدید مهلت فراخوان ارسال آثار به این مسابقه عکاسی خبر داد. مصطفی جان جزئیات خبر رو از زمان نشان.
بله خب این یک مسابقه عکاسی به نظر من خوب و ارزشمنده که در واقع فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی داره برگزار میکنه و در واقع شاهد استقبال عکاسان و در واقع مردم و گروه‌های امدادی بوده که در ایامی که متاسفانه کشور درگیر مسئله سیل بود در عید امسال، خب این جشنواره یا این در واقع مسابقه از طرف این فرهنگسرا راه اندازی شده و به نظر من خیلی خیلی کار خوبی هم هست که
بله.
هنوز ما نشون بدیم که همچنان اون مشارکت اجتماعی رو داریم و همچنان همراه هموطنان سیل زدمون هستیم.
بله.
و به یادشون هستیم و یادمون نرفته بالاخره
این همراهی همدلی اگرچه... ادامه داره.
بله اگرچه حالا خب شاید دو سه ماه گذشته باشه از این مسئله، ولی فکر میکنم احسان حرکت‌های از این دست میتونه واقعا ثمر بخش باشه در ادامه مسیری که در واقع میتونن خیلی از مردم هنرمندان طی کنن و اینها یاداوری ها باعث میشه که این حمایت های مادی معنوی قطع نشه.
بله کاملا درسته. مهمان محترمی داریم همینک، جناب آقای محمد اسماعیلی رئیس فرهنگسرای رسانه و دبیر مسابقه عکاسی روایت گل و دل. آقای اسماعیلی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ. جناب آقای اسماعیلی سلام، شبتون بخیر. خب ارتباط ما قطع شده، همکاران هم در تلاش هستن تا این ارتباط رو مجدداً برقرار کنن. تا ارتباطمون حالا برقرار شه، تا از آقای اسماعیلی درباره جزئیات این مسابقه بپرسیم، میخواستم بپرسم که این چندمین دوره هست مصطفی که داره این اتفاق میفته؟ برای اولین بار
هست؟ بله این اولین بار هست که اتفاق افتاده و در واقع اختصاص به گروه خاصی هم نداره، یعنی صرفاً مربوط به ظاهراً عکاسان حرفه‌ای فقط نیست.
بله.
هر کدوم از مردم هموطنان که در اون مناطق بودن و تصاویر رو ثبت کردن میتونن که و میتونستند که ظاهراً شرکت کنن و
بله.
اونجور که من در خبرها هم خوندم دو سه روز هم تمدید شده، ظاهراً تا
بله.
23 تمدید شده. حالا آقای اسماعیلی اگر بله. صدایشون رو بشنوید.
آقای اسماعیلی، محمد اسماعیلی رئیس فرهنگسرای رسانه و دبیر مسابقه عکاسی روایت گل و دل اینجا در میدان آزادی همراه ما هستن. جناب اسماعیلی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
ممنون ازتون، خواهش میکنم.
درود بر شما آقای اسماعیلی، خیلی ممنونیم که در میدان مشکل. آزادی با ما و شنونده ها همراه هستید. اطلاعات کوتاهی رو ما خدمت در واقع شنوندگان برنامه دادیم، میخواییم از زبان شما بشنویم اصلا این مسابقه عکاسی روایت گل و دل با چه هدفی برگزار شد، بعد هنوز ظاهرا فرصت هست برای ثبت آثار، نمایشگاهش که میخواد برگزار بشه، اینها رو برای ما بفرمایید.
ببین این سیلی که چند تا استان ما رو درگیر کرد، درسته که خسارت‌های زیادی وارد کرد به مردم کشور عزیزمون، ولی واقع امر این هست که همین مردم، گروه‌های امدادی، نیروهای مسلح، طلاب حوزه‌های علمیه و مردم دیگر استان‌ها واقعا یه حماسه‌ای رو خلق کردن.
بله.
که ما تصمیم گرفتیم که در قالب این قرارگاه فرهنگی این حماسه رو ثبت و ضبط بکنیم.
درست.
و تا الان هم حدود 1000 قطعه عکس ارسال شده برای جشنواره گلوده و بخش‌های مختلف دارن کمک میکنن، بانک رفاه، بانک شهر، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان زیباسازی و بخش‌های مختلف به حمدالله اومدن پای کار و تا الان هر کدوم بخشی از هزینه‌های این جشنواره رو تقبل کردن و به حمدالله امیدواریم که جشنواره خوبی بشه و بتونیم آثار خوبی رو جمع‌آوری بکنیم.
این ظاهرا در خبرها بود که جشنواره و این نمایشگاه در 8 محور برگزار میشه. این محورها چه بود آقای اسماعیلی؟
محورهای اصلی همین بحث گروه‌های امدادی بوده، نیروهای مسلح که شامل سپاه، ارتش و بخش‌های مختلف، کمیته امداد، هلال احمر و همچنین بخش‌های مربوط به احساس و عواطفی که مردم از خودشون نشون دادن و همدلی که بین مردم و مسئولین شکل گرفت در سامان بخشی و اداره شرایطی که برای ما پیش اومد در این چند استان.
درسته.
و به حمدالله آثار خوبی هم که به دست ما رسیده، گویا این هست که میتونیم که از این جشنواره اتفاق خوبی رو رقم بزنیم و آثار خوبی رو در تاریخ کشورمون ثبت و ضبط
کنیم. آقای اسماعیلی، با توجه به این که حالا تو خبرها اومده بود که تا ساعت 24 روز 23 خرداد، یعنی 3 روز دیگه، فرصت هست برای ارسال آثار، بفرمایید که این آثار صرفاً عکس‌هایی است که توسط دوربین عکاسی گرفته شده یا مثلا تلفن همراه هم اگر عکس انداختن میتونن
بله،
شرکت بکنن.
مسابقه در دو بخش داره برگزار
بله؟
میشه، که یه بخشش دوربین‌های حرفه‌ای هست و یه بخشش هم در واقع همین تلفن‌های همراه هست. خب الان گوشی‌های تلفن همراه که دست مردم هست از کیفیت خوبی برخوردارن.
بله.
و در مسابقات مختلف عکاسی اینا دارن شرکت میکنن و آثار خوبی هم ارسال شده.
بله. آقای اسماعیلی، سوالی که حالا پیش اومد برای من نحوه ارزیابی داورا هست. چطور میخوان، با توجه به چه معیاری میخوان این همه عکس رو انتخاب بکنن؟
معمولا تو جشنواره‌های عکاسی ملاک‌های متعددی توسط داوران لحاظ میشه که بلاز هنری فرصت نیست که الان بخوام وارد جزئیات بشیم.
بله.
ولی هم بلاز محتوایی و هم بلاز تکنیکی یه ملاک‌های وجود داره برای داوری عزیزمون که بر این اساس این آثار داوری میشن.
وقت آقای اسماعیل، این نمایشگاه در چه تاریخی برگزار میشه؟ اسامی برندگان در چه تاریخی؟
نمایشگاه در سالن مهر حوزه هنری.
بله بله.
در واقع اختتامیه اونجا برگزار میشه.
بله.
و
چه تاریخی؟
از 9 تیر ماه.
بله.
و در یکی از گالری‌هایی که مطابقا اعلام میشه این آثار به نمایش گذاشته میشه و کتابی هم، کتاب عکاسی هم آماده داره میشه از این آثار که اونم در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.
وقت عکس‌های برگزیده یا عکس‌هایی که در نمایشگاه به نمایش داده خواهند شد به فروش میرسن دیگه، درسته؟
تصمیم بر این هست که در یک در واقع جلسه همت عالی این آثار به فروش گذاشته بشه و آیدی این عکس ها برای سیل زده ها ارسال بشه.
درسته. حرکت بسیار بسیار خوبی است و پس وقتی که اون نمایشگاه مکانش مشخص شد قطعا اطلاع رسانی میشه که به هر حال مردم و علاقمندان برن برای بازدید دیگه.
بله بله.
تا کی اعلام میشه؟
ظرف همین یکی دو روز اعلام میشه.
بسیار خوب، بسیار عالی.
ممنونم ازتون جناب آقای اسماعیلی، ممنونم از اینکه وقتتون رو به میدان آزادی دادید. خیلی لطف کردید. شبتون بخیر.
از شما تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا
درباره تمدید مهلت ارسال آثار به مسابقه عکاسی روایت گل و دل گفتگو کردیم با محمد اسماعیلی، رئیس فرهنگسرای رسانه و دبیر مسابقه عکاسی روایت گل و دل. ساعت 21:14 اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ، میدان آزادی. نیمه دوم. دبیر 16 جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال گفت از اونجایی که این جشنواره تنها جشنواره ای هست که صرفاً به آثار دانشجویی اختصاص داره، لذا صیانت از اعتبار آثار دانشجویان رویکرد اصلی ما در جشنواره است. مصطفی، جزئیات خبر رو از زبانت میشنویم.
خب 16 دوره جشنواره فیلم های کوتاه دانشجویی که عنوانش هست نهال، فکر میکنم از ساعت پیش کار خودش رو آغاز کرده، یعنی دوره 16 هم قرار بود امروز در واقع افتتاح بشه. بله. و این جشنواره نهالی که از جشنواره های خوب دانشجویی است که در واقع کارش رو هم کار آثارش رو داوریش رو تقریبا یک تیم جوان و دانشجویی دارن هر سال
به خاطر اسمش نهال دیگه.
بله،
از اولم نهال بود.
بله بله، و جزء اون جشنواره‌هایی است که به اعتقاد من خیلی خیلی کمک میکنه، برخلاف بسیاری از اون جشنواره‌هایی که شاید صرفا برگزار میشن برای خالی نبودن عریضه یا اینکه یک شو برگزار میشه. این جشنواره جشنواره‌ای است که واقعا دانشجوها میان پای کار، با جدیت هم میان پای کار و در واقع یک آزمایشی است برای دانشجویانی که علاقمند به هنر فیلمسازی هم هستن. بعد بخش‌های زیادی البته داره، عکاسی هم داره، نمیدونم بخش مثلی که پوستر و اینها هم هست، و در واقع یک جشنواره سینمایی زیبا هستش که برگزار میشه و حالا هر سال یک سری مراسم تجلیل هم داره. امسال قرار بود که از بهرام دهقانی، تدوینگر و در واقع از سینماگران و با سابقه ایران تجلیل بشه.
بله.
که مراسم افتتاحی هم اونجور که من در جریان قرار گرفتم در سالن شهید بهنام محمدی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شده، احتمالاً تموم شده باشه.
16 سال برگزاری این جشنواره،
16 دوره برگزاری،
16 دوره، یعنی هر سال نبوده؟
فکر میکنم هر سال نبوده و حالا اگر بتونیم با دبیر محترم جشنواره ما ارتباط بگیریم.
بله، متاسفانه در دسترس نیست. همین الان تو گوش من گفتن در دسترس نیست. با آقای رضا باستانی قرار بود که صحبت بکنیم، دبیر محترم این جشنواره، یا علی‌رغم هماهنگی همکارانم فعلا تلفنشون در دسترس نیست. حالا تا ما یه گپ و گفتی بزنیم، همکاران باز هم در تلاش هستن تا این ارتباط رو برقرار بکنن. پس این جشنواره گفتی هر سال نبوده. 16 همین
فکر می‌کنم که هر سال نبوده، اما توی این 16 دوره تونسته در واقع حتی دانشجویانی که رشتهشون سینما نیست،
بله،
اما به فیلمسازی علاقه دارند رو جذب خودش بکنه و این خیلی رخداد خوبیه. یعنی اینکه خب ما صرفا نمیریم به سمت این جشنواره هایی که حالا بعضی از جشنواره های دانشجویی که عمدتا حالا بحثشون این هست که حتما باید تحصیل کرده اون رشته باشن، اون رشته خاص. خب ممکنه خیلی ها تجربهشو داشته باشن،
یا علاقه خوبی داشته باشن یا استعداد خوبی داشته باشن و بیان. و یکی از ویژگی های خوب این جشنواره، جشنواره نهال، همین مسئله است که حالا یه ترکیبی از دانشجویانی که الزاماً خیلی هاشون هم ممکنه رشته سینما و یا رشته های مرتبط با سینما رو هم تحصیل نکرده باشن، مثلا دانشجویی که داره مهندسی معماری هم میخونه
چون علاقه‌مند
به فیلم سازی و بلده، شاید یعنی رفته مطالعه آزاد کرده، تجربه کرده، میتونه شرکت کنه تو این جشنواره و یکی از اون ویژگی‌های خوب که بهت گفتم همین مسئله است.
بله بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتت. یک بار دیگه من تکرار بکنم، قرار بود با آقای رضا باستانی دبیر این جشنواره گفتگو تلفنی داشته باشیم و جزئیات بیشتری رو از زبانشون بشنویم که متاسفانه تلفن همراهشون در دسترس نیست،
که این فرصت رو آقای باستانی و جشنواره از دست دادن، فرصتی که میدان آزادی براشون فراهم کرده.
قطعاً همینطوره، من نمیخواستم اینو نگم ریا بشه، ولی خب دیگه حالا که شما فرمودید دیگه حرف رو حرف شما نمیتونم بیارم. به هر حال ممنون و سپاسگزارم ازتون، همچنان با میدان آزادی همراه شما هستیم. بله داشتیم صحبت میکردیم با مصطفی محمودی عزیز که امروز 20 خرداد ماه هست.
بله.
و در تقویم ما روز ملی صنایع دستی،
روز جهانی،
روز جهانی،
آره. روز جهانی صنایع دستی که در کشور ما هفته صنایع دستی،
هفته صنایع دستی،
و فکر میکنم خوبه دیگه، چون به هر حال ما انقدر هنرهای دستی داریم در کشورمون از هنرمندان مختلف که واقعا یه روز براش کمه به نظر من.
بله کاملا درسته، یعنی هر کدوم از این حوزه های صنایع دستی ما فکر میکنم واقعا انقدر هم که گستردگی داره. از شما شنونده های محترم دعوت میکنم همراه باشید با یک بخشی که همکارانم آماده کردن بشنویم، برمیگردیم باز هم همراهتون هستیم.
توجه به صنایع دستی پس از جنگ دوم جهانی با استقبال کشورهای دنیا مواجه شد. در دهم ژوئن 1964 میلادی برابر با 20 خرداد 1343 خورشیدی، نخستین کنگره جهانی صنایع دستی با حضور 40 کشور در هلند برگزار شد و به این ترتیب مسیری برای انسجام تشکل‌های دولتی و مردمی در حمایت از هنرهای سنتی شکل گرفت. نهادی موسوم به شورای جهانی صنایع دستی که ایران 4 بعد از شکل گیری به عضویت آن درآمد و حالا نیم قرن از آن می‌گذرد. اکنون صنایع دستی ایرانی به عنوان یکی از منابع درآمدی قابل توجه در بخش درآمدهای غیر نفتی به شمار می‌آید.
از سال 68 که 13 سالم بوده شروع به کار بافت فرش ابریشم کردم که از اون زمان تا الان بیشتر رو کارهای بافتهای داری بیشتر کار می‌کنم، یعنی کار تولید فرش و گلیم و چیت بافی و از این جور چیزا، حصیر و هر طرح که بگید.
صنایع دستی در دوران امروز جزو کالاهایی محسوب می‌شود که سفیر ملت هاست و مهاجری که با سفر به هر شهر و دیار بخش‌هایی از فرهنگ و هنر و مهارت شهر و دیار دیگری را با خود به همراه می‌برد. گستردگی و تنوع کالاها بستر بسیار مناسبی برای رونق اقتصادی است.
صنایع دستی ما هویت ایرانی ما رو در خودشون دارند و به ذم بنده یکی از محل‌های خوبی هستش که ما می‌توانیم بحث اشتغال رو پیگیری کنیم و در شهرهای کوچک به ویژه ایجاد درآمدهای خیلی خوبی بکنیم.
صنایع دستی گرچه محصولی است به جای مانده از هزارها پیش، اما به خوبی توانسته در دنیای امروز در بخش‌های تولید، عرضه و تقاضا با ویژگی‌های امروزی معنوس شود.
صنایع دستی ما تا به حال محدود به جغرافیای منطقه‌ای بوده که درش تولید می‌شده، یعنی فرض بکنید شما اگه احتیاج به یک چیز سفالی داشتید احتمالاً از منطقه همدان یا یک جای دیگه‌ای می‌تونستید، یعنی باید سفر می‌کردید اونجا و تهیه می‌کردید و برمی‌گشتید. اما بستر تجارت الکترونیکی این امکان رو میده که مجموعه متنوعی از این کالاها در یک بستر اینترنتی عرضه بشن و شما اصلا اهمیتی نداشته باشه که کجای ایران یا حتی کجای جهان تشریف دارین.
نزدیک به 3 میلیون هنرمند و صنعتکار در بیش از 300 رشته مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی در ایران مشغول به کار و فعالیت هستند. فرش، گلیم و گبه، قلمزنی، شیشه‌گری، منبتکاری، میناکاری و سفال و چوب از صنایع دستی معروف ایرانی به شمار می‌آید. مزیت‌هایی مثل مواد اولیه ارزان و در دسترس و دوستدار محیط زیست، ایجاد اشتغال در جوامع کوچک و محلی و کمک به تقویت فرهنگ و رفتارهای بومی و انتقال آنها به نسل‌های بعد از جمله مزیت‌هایی است که می‌تواند تا سال‌ها صنایع دستی را به عنوان محملی برای رونق همزمان نیازهای اجتماعی و اقتصادی کشورها در معرض توجه نگه دارد.
ساعت 21:23 دقیقه است. به همه اهالی و دست‌اندرکارانی که در حوزه صنایع دستی در جای جای کشور عزیزمون مشغول هستن این روز رو تبریک میگیم. میدان آزادی از شنبه تا پنج شنبه هر شب رأس ساعت 21 از رادیو فرهیختگان. رادیو فرهیختگان. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز فرکانس برتر. لطفاً نظرهای سازنده خودتون رو درباره برنامه میدان آزادی از طریق 30558 با ما در میون بگذارید. شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی. خبری خدمت شما شنوندگان محترم عرض بکنم. مجید قناد با حکم مدیر کل هنرهای نمایشی به عنوان دبیر جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شد. کارگردان، بازیگر و مجری کودک و نوجوان با حکم شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی به عنوان دبیر 26مین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شد. آقا مصطفی همون عمو قناد.
بله،
چهره محبوبی در بین
بله دقیقاً خدمتتون عرض کنم که خب اول از همه آرزوی موفقیت میکنیم برای آقای قناد و تیم برگزاری جشنواره خوب تئاتر کودک و نوجوان. اما خب بعد از انتصاب آقای قناد اون سوالی که حالا سالهاست دوباره کارشناسان میگن به وجود اومده، این که ما چرا هنوز نتونستیم در جریان برگزاری جشنواره‌های هنریمون مخصوصاً یک دبیر ثابت برای چند سال داشته باشیم. یعنی ما یک دوره قبل که یک یا دو دورش خانم مریم کاظمی بود، الان این دوره آقای مجید قناد هستن که به هر حال بیشتر به عنوان برنامه ساز و مجری آقای قناد شناخته میشن و در واقع حالا بازیگر، اما در سابقه کاری آقای قناد که نگاه میکنیم سابقه برگزاری جشنواره به عنوان دبیر رو ایشون نداشتن. بله. یعنی به هر حال داور جشنواره های مختلف بودن اما دبیر جشنواره نبودن. خب این یک مقداری دست اندرکاران حوزه تئاتر کودک و نوجوان رو یه مقداری نگران کرده. ضمن این که خب حالا با وجود اینکه آقای قنات سالهاست در عرصه تلویزیون فعال هستن، اما در عرصه تئاتر کودک، یعنی تئاتر که رو صحنه بیارن کار کودک، بالاخره اتفاقی نیفتاده و شاید این تعاملی که حالا باید وجود داشته باشه در حال حاضر حداقل هست بین ایشون و دستاندرکاران تئاتر کودک و نوجوان. این چالش‌هاییست که وجود داره، یعنی اینکه ما در طول برگزاری جشنواره کودک و نوجوان در تئاتر کودک و نوجوان در همه این سالها باز می‌بینیم که اون مسئله عدم ثبات دبیری جشنواره وجود داره. آه. و این البته مختص به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نیست، جشنواره
یعنی
فیلم
چالش باشه در پیش روی مسئولین.
یعنی ببینید هر دبیری در واقع لازم هست که بیاد و برنامه‌های خودش رو پیاده کنه. این پیاده کردن برنامه‌ها، به ثمر نشستن برنامه‌ها حداقل یک دوره 5 ساله رو نیاز داره. یعنی کفش باید یک آدمی، یک هنرمندی، یک مدیری حداقل 5 سال مستمر دبیر یک رویداد باشه. بله. سال ششم بیان ارزیابی کنن ببینن که آیا این هنرمند، این دبیر، این مدیر تونسته تو این 5 سال برسونه اون جشنواره یا اون رخداد هنری رو به نقطه‌ای که میباید یا خیر. بله. خب ولی با یه دور و دو دوره قبول کنیم که نمیشه دیگه، یعنی طرف تا حالا بنده خدا بیاد جا بیفته و با مشکلات آشنا بشه و اثر بگذاره تموم میشه، بعد دوره بعد سال بعد یه دبیر دیگه، یه آدم دیگه، دوباره اختراع چرخ از نو.
کاملا درسته. خب بخش در واقع نیمه دوم برنامه میدان آزادی با 3 خبر به پایان رسید و اما چشم سوم. رسیدیم به ساعت 21:30 دقیقه. در این بخش که چشم سوم میدان آزادی باشه، میخواییم بپردازیم به اولین دوره جایزه آینه داران با محوریت تصویرگری آثار مکتوب محمد ابراهیم باستانی پاریزی با عنوان پاریز تا پاریس. جزئیات بیشتر از زبانت میشنیم مصاحبه جا.
خب این هم یکی از جشنواره های بسیار خوبیه، یعنی این جایزه‌ای که داره برگزار میشه راجبه یکی از چهره های تابناک عرصه هنر و ادب ایران، استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی که حالا متاسفانه خب 5 سالیه در قید حیات نیستند، در میان ما نیستند. سال 1393 دار فانی رو ودا گفتند، ولی استاد پاریزی تاریخدان بودن، نویسنده، پژوهشگر، شاعر، موسیقی پژوه و استاد دانشگاه تهران و دارای نشان افتخار فرهنگ و هنر. فعالیت‌های فرهنگی بسیار بسیاری زیادی رو استاد باستانی پاریزی داشتن، نوشته‌های زیادی رو داشتن، 7 کتاب از بین نوشته‌هاشون متمایزه که همگی در نام خود عدد 7 رو دارن، مثل خاتون 7 قلعه، آسیای 7 سنگ و این گونه کتاب ها. یکی از، من فکر میکنم احسان، راجب این گونه شخصیت ها، شخصیت های ماندگار در عرصه تاریخ، فرهنگ و هنر خیلی کم کار شده در کشور ما. یعنی این که ما الان شاید از خیلی از بچه های نسل جوان، نسل جدید، مثلا فقط بگیم آقا محمد ابراهیم باستانی پاریزی کی بود، اطلاعات حد اقلی داشته باشن و یا اصلا نداشته باشن. و این
بله.
این یه نقطه ضعفه برای فرهنگ، هنر و تاریخ کشورمون.
بله، مهمان محترمی داریم در این بخش، جناب آقای سید عباس دعایی، مؤسس، طراح و مجری جایزه باستانی پاریزی. آقای دعایی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت
سلام علیکم، خسته نباشید.
سپاسگزارم.
بخیر، خیلی خوشحالم که تجربه بزرگان مثل شما و استاد بزرگ هستم و صحبتاتون شنیدم و استفاده کردم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
درود بر شما آقای دعایی، خیلی ممنون که با ما همراهید. خب اینطور که در خبرها ما خوندیم، در واقع زمان اعلام هنرمندان برگزیده شرکت کننده در اولین دوره جایزه آینه داران همزمان با سالروز تولد زنده یاد استاد باستانی پاریزی، یعنی دی ماه هستش، دی ماه امسال قرار برگزار بشه.
بله انشاءالله.
به ما بگید که اصلا فکرش از کجا اومد، چرا به سمت این مسئله